ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در اواخر یک شنبه شب، پنجمین شب از آذر ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر درباره تازه ترین جریان های سیاسی در ایران و جهان. اگه همراه ما بمونید در نیم ساعت آینده در طول این برنامه زنده براتون میگیم که همکارانم در چند ساعت گذشته برای این نیم ساعت چی برای شما تهیه کردن. خبرها رو با فرین عاصمی بشنویم و بمونید با ما تا بیشتر براتون توضیح بدم چه مواردی رو در ادامه میشنوید بعد از اخبار. با سلام به تو فرین.
سلام آزاده. به نوشته روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز، روز ماهواره‌های اسرائیل یک کشتی ایرانی را که راکت و سلاح‌های دیگر به سمت غزه می‌برده شناسایی کردند. گزارش روزنامه ساندی تایمز می‌افزاید راکت‌ها هفته گذشته در بندر عباس در ایران داخل این کشتی قرار داده شدند. به نوشته این روزنامه فرستادن این راکت‌ها از سوی ایران به غزه درست در زمانی صورت گرفته که درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل شدت گرفته بود. ساندی تایمز به نقل از یک مقام وزارت دفاع اسرائیل نوشته که بر اساس توافق پس اگر اسرائیل کشتی حامل سلاح به غزه ببیند به آن حمله کرده و آن را منهدم خواهد کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درخواست آنکارا برای موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه گفت استقرار این موشک‌ها به سخت‌تر شدن و پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌انجامد. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس هم که روز شنبه به ترکیه سفر کرد گفت که آثار منفی استقرار سامانه‌های موشکی ناتو در ترکیه را به مقام‌های آن کشور یادآور شده است. هفته گذشته ترکیه از ناتو خواست تا موشک‌های رهگیر پاتریوت را در مرز این کشور با سوریه مستقر کند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز یک شنبه در جریان مراسم روز عاشورا در بیروت گفت این گروه در یک جنگ احتمالی در آینده اسرائیل را با هزاران راکت هدف قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حزب الله لبنان در جریان جنگ 34 روزه در سال 2006 حدود 4000 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد، اما از آن زمان تا کنون تسلیحات در اختیار این گروه به شدت پیشرفت کردند. سخنان حسن نصرالله که از ویدیو برای عزاداران در روز عاشورا در بیروت پخش می‌شد چند روز پس از برقراری آتش بس بین حماس و دولت اسرائیل ابراز شد. یک مقام ارشد سریلانکا گفت این کشور بدهی 15 میلیون دلاری خود به ایران را با آغاز یک پروژه منابع آب پرداخت می‌کند. ایران سال 2008 میلادی 4 سال پیش برای سرمایه‌گذاری 450 میلیون دلاری در این پروژه اعلام آمادگی کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون منابع آب سریلانکا گفته است که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، انتقال پول از ایران به سریلانکا ممکن نبود. از همین رو دو دولت این تصمیم جدید را اتخاذ کردند. مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند در پی درگیری‌های شنبه شب یک پایگاه هوایی در شرق دمشق را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان پس از تصرف این پایگاه تصاویر ویدیویی را بر روی اینترنت قرار دادند که در آن میتوان سلاح‌های ضد موشک را مشاهده کرد. درستی و نادرستی این خبر را هنوز منابع مستقل تایید نکردند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد که 5 نفر از مخالفان مسلح طی درگیری‌های شبانه در این پایگاه کشته شدند. و خبر آخر آن که 3 تشکل کارگری در ایران خواستار پیگیری و مشخص شدن آمران و عاملان مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس شدند. سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و هومه، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای و کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه مشترکی همچنین خواستار آن شدند که دیگر چنین اتفاقاتی در ایران روی ندهد. ستار بهشتی روز 9 آبان ماه توسط پلیس سایبری بازداشت شد و 5 روز بعد در زندان درگذشت. هنوز علت قطعی مرگ ستار بهشتی 35 ساله در زمان بازداشت از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است. آزاده
فرین عاصمی، متشکرم از تو. خبرها رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همطور از طریق توییتر رادیو فردا میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید. در ادامه، واکنش ایران به استقرار سامانه دفاع موشکی در مرز ترکیه و سوریه.
نگرانی هر سه این کشورها از این هست که ناتو به تدریج از این راه داره وارد بحران سوریه میشه و این چیزیست که هیچ یک از این سه کشور نمیخواهند ببینند با در نظر گرفتن تجربه لیبی.
بازگشت علی لاریجانی رئیس مجلس از سفر و دیدار با مقام های سوریه و ترکیه و لبنان.
مذاکره کننده اصلی هسته‌ای بود ابتدایی که آقای احمدی نژاد اومد و خیلی زود از اون مسئولیت کنار گذاشته شد. این تغییر هم مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی در اون موقع نبود در این حال.
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و تاثیر آن بر وضعیت فعلی زنان در ایران.
بخشیش خشونت‌های داخلی و در حقیقت خشونت‌هایی هستش که بین محارم صورت می‌گیره و بخش دیگه‌ایش خشونت‌های خیابانی هستش که توسط افراد غریبه به زن‌ها اعمال میشه.
همراه ما بمونید تا در 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ایران نسبت به درخواست ترکیه برای استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه واکنش نشون داده و اعلام کرده که این اقدام به افزایش تنش در منطقه منجر میشه. هفته گذشته ترکیه از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست تا برای حفاظت از مرزهاش در قبال جنگ داخلی سوریه این سامانه موشکی رو در مرزهاش با این کشور مستقر کنه. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از سفر دوره خود از سوریه، لبنان و ترکیه روز یکشنبه پس از بازگشت به ایران گفت که به مقامات ترکیه درباره نصب سامانه ضد موشکی ناتو در مرز با سوریه تذکر داده شد. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی نصب چنین سامانه موشکی مشکلات منطقه را تشدید خواهد کرد. ترکیه که خود عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، هفته گذشته از این ائتلاف نظامی خواست در مرزهایش با سوریه موشک‌های زمین به هوای پاتریوت را مستقر کند. به گفته مقامات ترکیه این کشور 900 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد و از بیم گسترش جنگ داخلی سوریه به مرزهای خود این درخواست را مطرح کرده است. پس از این درخواست ترکیه به سرعت ایران، سوریه و روسیه به آن واکنش نشان دادند و در همین زمینه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه 5 آذر گفت که استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه موجب پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن اوضاع منطقه خواهد شد. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی در کانادا درباره علت نگرانی سوریه، روسیه و ایران از استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه به رادیو فردا میگوید:
نگرانی هر سه این کشورها از این هست که ناتو به تدریج از این راه داره وارد بحران سوریه میشه و این چیزیست که هیچ یک از این سه کشور نمیخواهند ببینند با در نظر گرفتن تجربه لیبی. بنابراین برای ایران در صورت تحقق چنین امری که قطعاً با سقوط رژیم بعثی در این کشور خواهد انجامید، برای ایران بسیار ناگوار خواهد بود، به خاطر اینکه پلی رو که بین ایران و حزب الله از بین خواهد برد. روسیه خب به طبع از اونجایی که به طور کلی با هر گونه حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در منطقه مخالفت میکنه.
با این حال روز جمعه گذشته احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که سپر دفاعی پاتریوت جزو سلاح‌های دفاعی است و نباید هیچ نگرانی در کشورهای منطقه ایجاد کند. پیش از این نیز ترکیه با پذیرش بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو برای مقابله با حملات موشکی ایران موافقت کرده بود که با واکنش تند ایران مواجه شد. ایران مدعی است که بخشی از اهداف این سپر دفاع موشکی حراست از اسرائیل است، اما مقامات ترکیه آن را سیستمی دفاعی و در چارچوب برنامه‌های کلان ناتو توجیه کردند. اما توجیه استقرار سامانه موشکی پاتریوت در ترکیه در حالی که پیشتر سپر دفاعی موشکی ناتو در این کشور مستقر شده چیست و توازن قوا را در منطقه چگونه خواهد کرد؟ هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی در کانادا:
نصب این سامانه توازن قوا رو به سود ترکیه و در نتیجه به سود نیروهای مخالف رژیم بشار اسد در سوریه تغییر خواهد داد. در مورد اینکه رابطه بین این سامانه و سپری که در گذشته مطرح بوده که قرار است توان نظامی موشکی ایران رو کنترل بکنه قرار گرفته، در حالی که این سامانه پاتریوت در مرز جنوبی ترکیه مستقر خواهد شد، تفاوت تفاوت عمده‌ای که وجود داره بین این دو این هست که یکی به خصوص متوجه خطر ایران هست و در اون منطقه مستقر شده، پتریوت در منطقه دیگری و برای حفاظت از خاک ترکیه که مرز جنوبی ناتو به حساب میاد در این منطقه.
پیش از این نیز ترکیه در سالهای 1991 و 2003 میلادی در جنگ خلیج فارس و حمله آمریکا به عراق سامانه موشکی پاتریوت را در خاک خود مستقر کرد، اما هیچ استفاده ای از آن به عمل نیامد.
همطور که در گزارش رضا جمالی شنیدید، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از یک دیدار دو روزه با مقام‌های سوریه، لبنان و ترکیه شامگاه شنبه به ایران برگشت. اون روز گذشته تاکید کرد که بحران سوریه تنها از راه مذاکره قابل حل هست. علاوه بر جنبه خارجی دیدارهای رئیس مجلس ایران با مقام‌های لبنان، سوریه و ترکیه، سفر اون به سه کشور ابعاد داخلی هم داشته. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران و نزدیک به اصلاح طلبان، از اون پرسیده که توی این سفر آیا علی لاریجانی از طرف آیت الله علی خامنه‌ای حامل پیامی بوده؟
به نظر می‌رسه که رایزنی آقای علی لاریجانی در دیدارهایی که در سوریه و لبنان داشته رو میشه به ویژه در این رابطه ارزیابی کرد که جمهوری اسلامی تلاش میکنه از آخرین تلاش‌ها و آخرین نفوذ‌ها و لابی‌های خودش استفاده کنه و مانع از در واقع فروپاشی نظام متحد و مؤتلف خودش در سوریه بشه. البته به ویژه آقای علی لاریجانی به عنوان یک فرد معتمد نزدیک به حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی هم در قد و قواره تلاشگر برای گفتگوها و رایزنی‌های دیپلماتیک ظاهر میشه که به نظر میرسه که این هم نقشی است که برای نیم نگاهی به آینده سیاسی او هم به او محول شده است.
از منظر دیگر از علی لاریجانی به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آینده نام برده میشه و این گونه دیدارها بدون تردید میتونه به موقعیت داخلی و خارجی او اضافه کنه. آیا این دیدارها در واقع در نبرد داخلی بین اصولگرایان جناح احمدی نژاد و سایر اصولگرایان جایی داره؟
بی‌تردید جایی داره. به هر حال آقای لاریجانی یکی از کسانی است که در این صف‌بندی‌های جدید و شکاف عمیقی که بین رهبری و رئیس جمهور به وجود آمد سمت رهبری بود و در کشاکش و تعارضات سیاسی در سطوح عالی نظام به گونه‌ای سمت حاکمیتی که به معنی حمایت از رهبری هست رو گرفت و با رئیس جمهور چالش جدی داشت، به ویژه که ایشون در واقع مذاکره کننده اصلی هسته‌ای بود. ابتدایی که آقای احمدی نژاد اومد و خیلی زود از اون مسئولیت کنار گذاشته شد و دولت آقای احمدی نژاد نشون داد که نمیتونه از او به عنوان یک مذاکره کننده هسته‌ای استفاده بکنه و این تغییر هم مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی در اون موقع نبود در این حال. و به نظر میرسه که ایشون با این نقشی که بر عهده گرفته و مذاکراتی رو که در سوریه و لبنان انجام داده، مأموریت بین‌المللی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ویژه به او واگذار شده، این نقش رو و این سطح سیاسی رو برای او در نظر میگیره که در آتی میتونه در جایگاه فردی که امین و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی هست نقش‌های دیگه‌ای رو ایفا کنه، آنچنان که در گذشته چه در مسئولیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی و چه در ریاست مجلس و سایر مناصبی که آقای علی لاریجانی داشته همیشه طابق و نعل مورد تایید و مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای بوده و به گونه ای عمل کرده که بتونه این اعتماد رو برای خودش به عنوان یک سرمایه سیاسی در آتیه سیاسی خودش رو هم به کار ببره.
سراج الدین میردامادی بود، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس، در مورد سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دیدارش با مقام‌های سوریه و لبنان ترکیه شنیدید. آقای میردامادی به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 10:14 در تهران هست. میرسیم به موضوع مربوط به روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. ما این موضوع رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و منتظر هستیم تا نظرات شما رو بیشتر و بیشتر بخونیم در مورد چنین روزی و شرایط زنان و خشونت علیه آنها در ایران که امروز در واقع 5 آذر ماه 25 نوامبر این روز رو نام گرفته بود. مجمع عمومی سازمان ملل این روز رو به نام روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرده و گفته که امیدوار این روز عزم و اراده همگانی رو برای رفع خشونت علیه زنان راسخ‌تر کنه. در گفتگوی با پریسا کاکایی، روانشناس و فعال حقوق زنان که ساکن آلمان هست، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده نامگذاری چنین روزی تا چند اندازه میتونه تاثیرگذار باشه.
اینکه سازمان ملل برای مثال یک روز رو میاد اختصاص میده به یک مسئله مثل روز جهانی رفع خشونت علیه زنان یا اینکه روز جهانی حقوق کودک به مسئله از این دست، باعث میشه که اذهان عمومی و در سراسر جهان به این موضوع جلب بشه و حداقل یک روز یا حتی یک هفته در مورد این قضیه بیشتر نوشته بشه، گزارش هایی رو تهیه بشه و مسئله به اشتراک گذاشته بشه و این قضیه خودش باعث میشه که مسائلی مثل خشونت علیه زنان از یک حالت نهفته بیرون بیان و به یک بحث عمومی تبدیل بشن. برای من فکر میکنم که تعیین کردن چنین روزهایی تا یه حدی تونسته رسانه رو، مردم رو و دولت‌ها رو درگیر کنه که در مورد صحبت کنن و بیشتر بدونن.
خانم کاکایی، به بهانه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان بپردازیم به مسئله خشونت علیه زن در جامعه ایرانی. چه نوع خشونت‌هایی بیشتر در ایران شایع هست علیه زنان؟
که بخوام مشخص کنیم که دقیقاً چه خشونتی بیشتر رایج هست، احتیاج داره به تهیه گزارش‌های آماری و تحقیق‌های آماری. به طور مثال چجوری میخوان که در مورد خشونت خانگی که در چهار دیواری خونه اتفاق میفته و عملاً گزارشش به بیرون داده نمیشه آمار رو تهیه کنم؟ من فکر می‌کنم اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته بخشیش خشونت‌های داخلی و در حقیقت خشونت‌هایی هستش که بین محارم صورت می‌گیره و بخش دیگه‌ایش خشونت‌های خیابانی هستش که توسط افراد غریبه به زنها اعمال میشه. حالا این خشونت ها خیلی به نظر من آشکارترن تا خشونت های دیگه‌ای که در بستر جامعه داره اتفاق میفته و خیلی نهفته است. ما به طور مثال هیچ بحثی رو در رابطه با خشونتی که مربوط به قاچاق انسان هستش در ایران نداریم، یا مربوط به روسبیگری زنان، یا اینکه روسبیگری کودکان دختر و یا حتی کودکان پسر. نه اینکه بحث نشه شده، اما گزارش های دقیق و آماری در موردش ندونیم، برای اینکه یک بحث تقریبا ممنوع است. و خب مهمترین اینها این هستش که پشتوانه قانونی دارن. به طور مثال خشونت خانگی یک پشتوانه قانونی داره.
اگر بخواید پیشنهادی بدید برای مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران، از کجا شروع میکنید؟ یعنی از اصلاح قانون، اصلاح فرهنگ خانواده یا اصلاح فرهنگ اجتماع؟
من معتقدم که نباید صرفا به این بپردازیم که این اقدام باید فرضاً از بالا باشه، در مورد حکومت باشه، در مورد دولت باشه، یا صرفاً از پایین باشه، یعنی در مورد تغییر در جامعه باشه. من فکر می‌کنم هر دوی این دو باید با هم پیش بره. حالا یک زمانی هستش مثل الان که تمام اقداماتی که فعالان حقوق زنان در ایران انجام دادن در مورد مسائل حقوقی و در مورد مسائل قانونی با مشکل مواجه شد. بنابراین بیشتر تمرکز رو الان ما می‌تونیم بذاریم روی مسئله فرهنگ‌سازی و روی آگاه‌سازی جامعه و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این قضیه، سطح آگاهی جامعه نسبت به این قضیه، و از اون طرف رو مسائل قانونی و حقوقی هم کار کنی. ولی خب توی ایران به خاطر اون سیستم حکومتی که وجود داره، کار کردن در مورد مسائل قانونی و حکومتی دشواری خاص خودش رو داره و هزینه‌های سنگینی داره که به هر حال خیلی از کسایی که دارن فعالیت می‌کنن در این زمینه دارن این هزینه رو می‌پردازن.
خب چگونه می‌شود قانون‌گذاران رو وادار کرد که چنین قوانینی که از حقوق زنان حمایت می‌کنه به تصویب برسونن؟ فشار از بدنه جامعه یا نشستن به امید اینکه قانونگذاران روزی به فکر زنان بیفتند؟
عملاً جامعه داره این فشار رو میاره، بخشی از جامعه حداقل این فشار داره سعی میکنه بیاره، ولی یک بخش دیگه امید این هستش که شاید از طریق فشارهای بین المللی مثل سازمان ملل یا پرسجویی که از طریق کشورهای دیگه صورت میگیره فشارهای اعمال بشه و منجر به تغییرات بشه. در این حال هم اون اتفاقی که داره میفته اینه که ایران خیلی مسائل رو چه در مورد کودکان چه در مورد زنان مسئله داخلی تبدیلش میکنه و اون رو ربط میده به مسائل مذهبی و دینی، که اتفاقا بخشی از فعالیت کمپین یک ملت امضا بر روی این بود که ثابت کنه خیلی از این مسائلی که حکومت میگه پشتوانه دینی و مذهبی داره، خیلیاش اینجوری نیست و تنها داره مورد سوء استفاده و بهره برداری حکومت قرار میگه.
پریسا کاکایی بود، روانشناس و فعال حقوق زنان در آلمان. علیرضا کرمانی با اون صحبت میکرد در مورد روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. ما نظر شما رو در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوکمون پرسیدیم و اینکه آیا در محیط اطراف خودتون شاهد خشونت علیه زنان بودید و به نظر شما برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان باید چی کار کرد؟
تو ایران زنان بازیچه دست مردان هستند و مردان هم بازیچه دست حکومت هست. پس بنابراین هیچ کسی هیچ حقی ندارد، چون که برده حکومت هستند.
در 1400 سال پیش و اندی در حکومت علوی دختر را زنده به گور می کردند و زن را نیز سنگسار می کنند. همکنون در کشور مسلمانی آخوندی ایران هم قانون را، قانون قرون گستاهی را رعایت می کنند. اینجا هم صیغه آزاد است و زنها می توانند مردها چند تا زن بگیرند. این بدترین خشونت در طول تاریخ بشریت علیه زن می باشد.
در مورد حقوق زن، منطقه ما بلوچستان یک جنگی رخ داد، یکی از طرفای خانواده که پسر بود زخمی شد. حالا اینا افتادن دنبال رضایت، میگن آقا ما رضایت نمیدیم تا شما خواهرتون رو به عقد ما در نیارید به عنوان خونبها، ما رضایت خودمون اعلام نمیکنیم. یعنی این زن به عنوان خونبها میخوام، یعنی این رسم و رسومات هنوز باقی مونده، رسم و رسومات زمان قرن بوق.
به نظر من الان دیگه ما تو قرنی هستیم که بشر به کره ما پا نهاده و کسی نمیاد زن ستیزی کنه و برای زن زندگی خود خشونت بخرج بده. حداقل تو شهر خودمونو میگم، اتفاقا الان تو ایران مد شده اکثر راننده ها زنان هستن، چون هم مقررات رانندگی رو رعایت میکنند و هم آهسته میرن. الان اگه آمار پلیس رو بگیریم، هر 50 راننده زن شاید 2 نفر جریمه شن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
آیا شما در محیط زندگی خودتون یا در جامعه شاهد خشونت علیه زنان بوده اید؟ این سوالی هست که ما میخواییم از شما بهش جواب بدید، یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا از طریق تلفن شماره کمین الان اعلام شد. اما یک گزارش سینمایی بشنویم. جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک که از اون به عنوان اسکار آسیایی هم یاد میشه، جمعه شب در استرالیا برندگان خودش رو معرفی کرد. در بین این برندگان نام یک سینماگر ایرانی هم به چشم میخوره، تورج اصلانی، فیلم بردار سینمایی ایران. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
جایزه دیگر برای تورج اصلانی، فیلمبردار جوان اما شناخته شده سینمای ایران، که در ششمین دوره جوایز سالانه اسکرین آسیا پاسیفیک به عنوان بهترین فیلمبردار سال شناخته شد. اصلانی این جایزه را برای فیلمبرداری فیلم فصل کرگدن ساخته تازه بهمن قبادی به دست آورد، فیلمی که به عنوان محصولی از ترکیه و اقلیم کردستان عراق در این دوره از جوایز آسیا پاسیفیک شرکت کرده بود و به تازگی اکرانش در ترکیه آغاز شده است. تورج اصلانی که به دنبال فیلمبرداری فیلم فصل کرگدن مدتی اجازه خروج از ایران نداشت، خود هنگام دریافت جایزه آسیا پاسیفیک در شهر بریسبن استرالیا حاضر بود. او 2 ماه پیش نیز برای فیلمبرداری همین فیلم جایزه بهترین فیلمبردار را از جشنواره معتبر سان سباستیان اسپانیا به دست آورده بود، اما آن زمان هنوز اجازه خروج از ایران نداشت. او پس از دریافت جایزه آسیا پاسیفیک راهی لهستان شده است تا شانس خود را برای دریافت یک جایزه معتبر دیگر بیازماید. این جایزه، جایزه معتبر پلوس کامیرا ایمیج است که از معتبرترین جوایز فیلمبرداری دنیا محسوب می شود و آقای اصلانی در 20مین دوره این جشنواره تخصصی فیلمبرداران سینما برای دو فیلم فصل کرگدن و بغض ساخته رضا دورمیشیان نامزد دریافت جایزه اصلی شده است. جشنواره پلوس کامیرا ایمیج هر ساله به 3 فیلمبردار برتر دنیا جوایز قورباغه طلایی، نقره‌ای و برنزی را اهدا می‌کند. فیلمبرداران فیلم‌هایی چون آرگو و استاد امسال از جمله رقیبان آقای اصلانی برای دریافت این جایزه هستند. در 6مین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک امسال درام آن طرف تپه محصول مشترک ترکیه و یونان که نخستین ساخته کارگردان ترک تبارش امین آلپر محسوب می شود جایزه بهترین فیلم بلند را دریافت کرد. فیلم خرس به کارگردانی خسرو معصومی از ایران در دو رشته بهترین کارگردان و بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه بود اما جایزه به آن تعلق نگرفت. جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک از زمان راه اندازی در 5 سال پیش از مهمترین جوایز سالانه منطقه آسیا و اقیانوسیه محسوب می شود. اصغر فرهادی سال گذشته با فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم این جوایز را به دست آورد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد و درباره جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک شنیدید. اما در ادامه بریم با آرش حسنی ها همراه بشیم که باز هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سه سال از زندانش گذشته بود که با انتشار نامه‌ای خیال بازجوها، مسئولان زندان و ماموران اطلاعاتی را راحت کرد که به گفته خودش آزادی را گدایی نمی کند. در آن نامه از دشواری هایی که او و خانواده‌اش تحمل کرده اند نوشت. از به قول خودش آوارگی ها و دربدری های خانواده‌اش برای آنکه محل زندانش را به شهرستان خودشان مهاباد تغییر دهند. اما هر بار نامه و درخواست و پرونده در دستگاه قضایی و اطلاعاتی مهاباد گم و گور می شده است. زینب بایزیدی از فعالان حقوق زنان و از اعضای کمپین 1 میلیون امضاست که در تیر ماه سال 87 پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات مهاباد و چند ساعت بازجویی دستگیر شد. او پیش از آخرین بازداشتش در سال 87 باز هم بازداشت شده بود و در جریان آن بازداشت به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. دادگاه آخر این فعال حقوق زنان 1 ماه بعد از بازداشتش در مرداد ماه سال 87 برگزار شد و او به دلیل فعالیت‌هایش در کمپین 1 میلیون امضا و پیشینه فعالیت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به 4 سال زندان در تبعید محکوم شد. زینب بایزیدی در اعتراض به این حکم 12 روز اعتصاب قضا کرد. دادگاه تجدید نظر این فعال حقوق زنان بلافاصله بدون اینکه تقاضایی از سوی وکیلش مبنی بر تجدید نظر خواهی صورت گرفته باشد برگزار شد و دادگاه تجدید نظر حکم 4 سال زندان در تبعید در شهرستان زنجان را تایید کرد. یکی از مصادیق اتهاماتش انتخاب نام کردی زیلان برای فروشگاهش در مهاباد بود. خانواده‌اش در گفتگوی تایید کردند که بارها اداره اطلاعات و همچنین اداره اماکن نیروی انتظامی از زینب خواسته بودند تا این نام را از سردر مغازه‌اش بردارد. به باور ماموران امنیتی اطلاعاتی نام زیلان یکی از نامهایی بود که گروه پژاک از آن استفاده می‌کرد و می‌توانست به اعتقاد آنها نشانه یک رمز باشد. در تیر ماه سال 89 در حالی که 2 سال از زندانی بودن زینب بایزیدی در زندان زنجان می‌گذشت او در اعتراض به برخورد رئیس زندان با تنی چند از زندانیان زن در زندان زنجان برای چند روز اعتصاب قضا کرد. زینب بایزیدی در نامه‌اش که در 3مین سالگرد زندانی شدنش نوشته تأکید کرده بود بر تعهد خود اصرار دارد و حتی اگر تا ابد در حبس بماند هرگز درخواست عفو بخشش نمی کند. به نوشته او همچون دیگر زنان کرد با افتخار و سربلندی فریاد می زند که به عنوان یک زن مدافع آزادی هیچگاه در برابر بی‌عدالتی سر تسلیم فرود نخواهد آورد.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست و نظرات و پیشنهاداتتون را اگر به این نشانی بفرستید، آرش حسنی ها به اونها رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.